بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض شد که فرمودن که فقها بیع رو مختلف تعریف کردن. تعریف اول این شد که انتقال و عین من شخص الی غیرهی به عوض مقدر علی وجه ترازی، و توضیح داده شد که تمرکز این تعریف بر عنوان انتقاله که بیع را انتقال دیدن، منتها در این که این انتقال فی نظر البایع یا انتقال خارجی است که بالاخره شارع یا عقلا ممکنه برای او شروطی و قیدها قائل بشن، اختلافه. و ظاهر از قیودی که در تعریف آمده نشان میده که این انتقال انتقال خارجیه، نه انتقال یعنی عمل اون اثری که از نقل بایع در نظر بایع قراره به وجود بیاد، چون اثری که از فعل بایع و فی نظر البایع میخواد به وجود بیاد اون خب انتقالی است که در واقع فرقش با نقل اعتباریه، در واقع یک نقلی است، نقل است از جهت انتصاب به بایع، انتقال است از جهت تحقق خارجیش، اون دیگه حیثش اینطوری میشه. بنابر این که این و گفتیم هم تقریبا بقیه هم همینو فهمیدن، چه مستشکلین به این تعریف چه دیگر از فقها که آمدن و از این تعریف عدول کردن و بیع رو بالایجاب و القبول الدالین علی الانتقال معنا کردن. چون اونا هم که اینطوری معنا کردن مسئله صیغه بیع رو وارد بحث کردن. صیغه و عقد وقتی وارد میشه پس معلوم میشه که انتقال خارجی که متوقف بر قبوله و ایجاب و قبول درش دخیلن دیدن، یعنی دیدن اینا در مقام انتقال خارجی هن اما نتونستن مسئله انتقال خارجی رو حل کنن چون سببش رو ندیدن، اومدن ایجاب و قبول اضافه کردن. پس چنده همه فرض کردن که اون چه که مورد نظر ماست اینجا چیه؟ بفرمایید انتقال خارجی. اینا توضیح داده شد بر اساس این که این انتقال انتقال خارجی باشه، خب اشکالاتی به این تعریف وارد میشه. عمده اشکالاتی هم که تقریبا وارد شده سه تا اشکاله. حالا اگر اون خلاصه قید مملوکه وجود داشته باشه که وجود داره، اشکال چهارمی هم مطرحه. سه تا اشکال تقریبا اینطوری لیست شده که از مصابیح علامه طباطبایی قدس سره نقل شده، که یکی این که شما بیع را اگر فعل بایع دونستید و فعل بایع را از مقوله نقل دیدید، نمیتوانید او را به انتقالی معنا کنید که از مقوله انفعال. فعل بایع از یک مقوله است، فعل انتقال از مقوله انفعال. فعل و انفعال دو تا مقوله متباعن، نمیتونید یک مباینی را خلاصه تعریف برای مباین دیگه قرار بدید. یه اشکال اول. خب واضح هم هست که مبنای این اشکال همین است که عرض کردم که نقل و انتقال را نتونید به یه جا برگردونید که مبنا بشه انتقال خارجی. انتقال خارجی اشکال وارد میشه. اشکال دیگه به این تعریف کردن که حالا انتقال اثر ایجاب و قبوله، اثر ایجاب و قبول که انتقاله نمیتونه معرف یک شی باشه، چون اثر و در واقع غیر از مؤثره. شما اگر خواستید مؤثر را معنا کنید نمیتونید مؤثر را به اثرش معنا کنید. و بالاخره مسامحه است، تعریف مسامحیه، شما باید خود مؤثر را تفسیر کنید. بی باید به ما اینکه فعل بایعه و مؤثر در انتقال خودش باید تعریف بشه نه اثرش. و اشکال سوم که باز اشکال مهمی است که بعدن هم شیخ در ذیل تعریف نقل بهش میپردازه اینه که آیا بی لغتاً انتقاله؟ شما میتوانید وقتی که به معانی کلمه بی و مشتقات بی میرسید کلمه انتقل تو رو بگید بی یعنی این؟ حالا انشاءالله این اشکال سوم رو چون بعدن شرحش تو متن کتاب در ذیل کلمه نقل میاد و شیخ اشکال میکنه به تعریف نقل که بی نقل نیست و لذا نمیشه بی رو مرادف و معادل نقل و بی تو رو معادل نقل تو قرار داد. اینو انشاءالله اونجا بیشتر بحث میکنیم. ولی تقریبا این سه اشکال اساسی به این تعریف وارد اومده. اشکال سوم رو اینجا شیخ تمرکز توش نمیکنه چون تمرکز این اشکال انشاءالله در جای دیگه ایست که بعدن میاد. یعنی واقعا اشکال سوم یه گیریه که نمیشم حالا اینجا بهش پرداخت چون ما خود تعریف لفظی نمیخوایم بکنیم بی را اینجا که بی رو مرادف انتقال یا مرادف نقل بدانیم. ما داریم بی رو تعریف معنوی میکنیم. اگر کسی با خود اونطوری اشکال کنه حالا انشاءالله بعدا تو متن این رسیدگی میکنیم دقیقا که میشه اونطور اشکال کرد. اگر کسی گفت بی حقیقتش نقله یا حقیقتش انتقاله میشه بهش گفت اشکال وارده به خاطر اینکه مرادف ترادفی بین کلمه بعتو و انتقلتو یا بین کلمه بعتو و نقلتو وجود نداره. میگه من که نمیخوام معنای کلمه بی رو به شما بگم، من دارم بفرمایید تعریف بی رو اشاره میکنم. یک تعریف در واقع لفظ بیع و معنا نکردم برای شما، من ماهیت و معنای تعریف ماهوی بیع رو در واقع اومدم ارائه کنم برای شما. حالا بیع ماهیت اعتباری ولی اونو دارم میگم. چرا شما گیر به من میدید که کلمه بیع تو و کلمه انتقل تو یا کلمه بیع تو و کلمه نقل تو یکی هن یا دوتا؟ این چه طور گیر کردن نیست که حالا این انشاءالله ما بعدن چون تو متن این میاد اونو اونجا رسیدگی میکنیم. حالا تمرکز اونو بذاریم سر اشکال اول و دوم بیشتر. آقایونم بیشتر سر همینجا تمرکز میکنن. واضحه که این دوتا اشکال عرض کردیم مبتنیست بر این که انتقال را خارجی بدانیم. اگر انتقال خارجی دانستیم انتقال خارجی اثر نمیتونه معرف مؤثر باشه. این واضحه نمیتونه. کما اینکه اگر انتقال خارجی مبنا قرار گرفت خلاصه انتقال خارجی فعل بایع نیست. انتقال خارجی یه اتفاقی است که میفته برای خلاصه اون دوتا شی، اون دوتا شی انت منتقل میشن. مبیع منتقل میشه به مشتری و ثمن منتقل میشه به بایع. اون انتقال خارجی اثر یه واقعیتی است به نام بی و صفتی است برای اون دو تا کالا، اون خلاصه دو تا مال. این درست، این که انتقال خارجی از یه مقوله است و صفت اون دو تا مال و غیر از بیعه که سبب از برای چنین انتقالیه، این اشکال واردی. محقق اصفهانی در ارتباط با این اشکالات خواسته پاسخ بده که خب شما چرا انتقال به خارجی میگیرید؟ انتقال نسبتش با نقل نسبت مثلا ایجاب و وجوبه. وقتی انتقال نسبتش با نقل نسبت ایجاب و وجوبه نه نسبت کسر و انکسار، مسئله اختلاف دو مقوله یا مسئله اثر و مؤثر که شما اشکال گرفتید وارد نیست. جوابشم دادیم، جوابشم اینه که نخه. اگر شما تونستید ثابت کنید که در تعریف انتقالی که مورد نظر آقایون انتقال فی نظر البایعه اینطور دفاع کردن درسته، اگر هم نتونستید درست نیست. البته اشکال اول علی ای حال قابل جوابه. اشکال اول، اشکال اول اینجا اینطوری بیان شد که انتقال از مقوله انفعال، نقل از مقوله فعل و مباین نمیتونه معرف مباین دیگه باشه. جوابش هم اینه که اعتباری اینا. ولی اینو به گونه دیگه اگر بگن اشکال وارده که انتقال صفت خلاصه اون دوتا مال و دوتا کالاست، نه فعل بایه. شما انتقال رو اگر آوردید تو تعریف نمیتونید تعریف بی قرارش بدید، چون میشه فعل بفرمایید بایه رو میخواید تعریف کنید. تعریف فعل بایه غیر از بیان خصوصیتی برای دوتا شیء مورد معامله است. این غیر از این حرفیست که من بگم فعل و انفعال تباین مقولات. فعل و انفعال و تباین مقولات رو میشه جواب داد به این که اینجا امر اعتباریه و در امر اعتباری من دنبال بحث مقولات عشر و تباین مقولات نیستم. اما این مطلب رو که نه، من یه چیزی دارم به نام فعل بایه، اینو باید معنا کنم، نه انتقالی که صفتیست ولو اعتباری برای اون دوتا کالا. اگر ابهام داره بازی کم دیگه بیشتر توضیح بدم. یه دفعه نقل و انتقال رو میبرم تو تکوینیات، میگم این نقل مال مقوله فعل، انتقال مال مقوله انفعال. فعل و انفعال مباین همان، این نمیتونه معرف دیگری بشه. اشکال میگیرم به این تعریف که اشکال علامه طباطبایی در مصابیح اینه. اینه میشه جواب داد که نقل و انتقال اینجا نقل و انتقال مقولات عشر نیستن، چون نقل و انتقال چی هن؟ اعتباری هن. نه نقل تکوینی اینجا مورد نظره، نه انتقال تکوینی که ببرمش تو مقولات عشر. من در عالم قراردادها و اعتباریات دارم حرف میزنم، نقل و انتقالی که اینجا دارم بحث میکنم تو عالم مفاهیم اعتباریه. اینی میشه ازش اشکالشو برطرف کرد. اما این اگه اینطوری بگی، بگی نقل فعل بایعه، بی فعل بایعه، میخواید اینو معنا کنید، انتقال ولو یک اثر اعتباریه، مال مقوله انفعالم نیست، این مال اون دو کالاست. شما نباید بیعی را که فعل بایعه با صفتی اعتباری برای دو تا کالا معنا کنید. به نظر میرسه اگر ما اشکال اینطوری بیان کنیم، یه اشکال بیشتر تو این تعریف نیست، اونم این اشکاله. اشکال اثر و مؤثر هم وارد نیست، چون اثر و مؤثر، این که مؤثر نمیتونه معرف اثر باشه، تو حقایق وارده. اما بازم تو اعتباری یا هیچ اشکالی نداره که شما یک اعتباری را با اثرش تعریف کنید، هیچ عیبی نداره. ما قبلا هم اینا رو تو بحث‌های قبلیمون داشتیم. ما انصافا حالا اشکال سومو که بعداً بررسی می‌کنیم، اشکال اول و دوم محقق علامه طباطبایی را وارد نمی‌دونیم، یعنی معتقدیم توش خلط حقیقت و اعتبار هست. دفاع محقق اصفهانی را هم وارد نمی‌دونیم، چون دفاع محقق اصفهانی مبنی بر اینه که بفرمایید انتقال خارجی نباشه، انتقال خارجیه. ولی اگر ما تو عالم اعتبار قرار گرفتیم، انصافا نه، اشکال به ما نگیرید که نقل چطور با انتقال معنا تردید میکنید. اشکال به ما نگیرید که انتقال خارجی اثر نقله، اثر نمیتونه معرف مؤثر باشه. چرا میتونه باشه؟ ما اگر عالم اعتباریات اگر خواستیم یه چیزی رو اعتباری معنا کنیم، قراردادی معنا کنیم، چه اشکال داره که من با اثر اعتباریش معناش کنم؟ هیچ اشکال. رسم و تو اعتباره عمدش اینه. حالا دیگه رسم و حد و اینا نگید. خیلی خوب باشه باشه، خود دیگه قیود تعریف دلالت میکنم بر این که به اثری داره به نام انتقال. دیگه انتقال خارجی نه، دیگه لازم نیست، خودش کافیه. لذا ما اینطور اشکال نمیفهمیم اشکال چیه. اما این اشکال میفهمیم که شما بیعی را که فعل بایعه وقتی میخواید تصویر کنید، نباید به صفت اعتباری که قائم به خلاصه اون دو شیء مورد معاملت معنا بکنید. این شاید از نظر عقلا تبعیدی باشه و واقعا مسامحه‌ای باشه در این تعریف، کما این که قید در واقع مملوکه که اینجا آمده اون وارد نیست. اشکال نقلتو انتقلتو را هم که اشکال سومه، انشاءالله سر جای خودش بررسی میکنیم. این تا اینجا دیگه کل مطلب رو من دیگه 1 2 3 4 کردیم. اشکالات علامه طباطبایی وارد نیست، دفاع محقق اصفهانی وارد نیست، اما اون اشکال باقی میمونه. ولو ما امور اعتباری بزنیم اون اشکال باقیه، یه مقداری دوره و تبعیده. این تا اینجا. از نظر عبارتی هم تقریبا مطالب رو مرحوم آقای مروج اینجا آوردن، خوبم آوردن، توضیحاتشون هم خوبه. فقط یه جمله تو توضیحشون هست، این جمله رو هم تذکر بدم. دارن که الا ان یقال ان تکثیر القیود فی تعاریفه فی تعریفاته که کون العین مملوکه و العوض معلومه و اشتراط رضا شاهد علی اراده الانتقال الشرعی الذی هو اثر الانشاء لا الانتقال فی نظر المنشی حتی یتحد مع النقل. در واقع دفاع اشکال اصلاحی باید بکنید، شاهد علی اراده الانتقال خارجی، خارجی باشه بهتره، چون لازم نیست که حتما این انتقال انتقال فی نظر شارع باشه. ما بعدن انشاءالله بیان میکنیم ما انتقال خارجی اینجا رابطش با تعریف ما رابطه اثر و مؤثر، صفحه 183 این کتابی که دست منه ها. یعنی شما اگر بخواهید دقیق حرف بزنید باید بگید اینها شاهد بر اراده انتقال بفرمایید چی؟ خارجی هست نه شرعی. الزام نداریم محدودش کنیم به شرعی، خارجی هم باشه کافیه. شیخ هم که بعدن در اون آدرسی که بهتون دادیم بیان میکنه تمرکزش سر شرعی نیست.
ممتاز.
باریکالله. منظورمون بالاخره حواسمون باشه، والا اون اشکال دیروز به ذهنمون میاد که عقلایی هم باشه، چون اینجا دعوا سر اون نیست، دعوا سر حیث اثر و مؤثره. والا عقلا هم از نظر عقلا هم در واقع انتقال فی نظر ناقل و فی نظر المنشه غیر از انتقال خارجی است. عقلا هم اینطوری نیست که بگن بی از، حالا بعدا ان شاءالله میگیم، اونم میگن بی از عقوده، نمیگن از ایقاعاته. اشکال مهمی که تو تعریف شیخ آخرش میمونه که بی میشه از ایقاعات به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بذار گیر میکنه. عقلا هم نمیگن چیز، ولی بله ما یه انتقال فی نظر ناقل داریم، یه انتقال خارجی داریم. انتقال خارجی چه انتقال فی نظر شارع باشه چه انتقال فی نظر عقلا باشه، قطعا ایجابی میخواد، قبولی میخواد با شرایطی، حالی شرایط عقلایی. ولی واقعش همینه، انتقال انتقال خارجیه، آقایون هم همینطور معنا کردن، دفاع محقق اصفهانی هم وارد نیست، اشکالات هم وارد نیستن. اشکالات هم روحشون برمیگرده به اینکه اینا هی اصرار دارن همه اشکالاتی که تو حقایق در مقام تعریف کردن گیر میدن بیارن اینجا تو اعتباریات گیر بدن. نه خیر، گیر نمیشه دارن. بله. انتقال صفت اوناست، نه اینکه فعل بایعه. بس جان خب حالا اون تعریف حیث خودمونه، حالا پله پله بریم. نه منظورم تو این روال اشکالات دارم عرض میکنم، والا بعدا عرض میکنیم. اگر انتقال دال علی نقل باشه و نه انتقال و نقل با هم ملازم باشن برسونن ما رو به مفهوم مبادله، چه مشکلی داریم؟ ما نه نقلش رو میخوایم نه انتقالش رو میخوایم. ما نقل و انتقال رو اگر مشیر به مبادله ای بدانیم که در تعریف صاحب مصباح وجود داره، مشکلمون اساسا حله. ما فعلا تو فضای داریم با شیخ میریم جلو، با شیخ اگه خواستید برید جلو باید یه طور حرف بزنید، چون شیخ آخرش تملیکی دیده، یعنی فعل بایع دیده. ما اگر انتقال و نقل و اینجور حرفا را خلاصه اینطوری تحلیل کردیم عرفاً، حالا بعداً میرسیم انشاءالله. خب ای تا اینجا. عدل آخرون الى تعریف البیت بالایجاب والقبول الدالین علی الانتقال. خب عرض کردیم چون همه انتقال رو انتقال خارجی دیدن و دیدن این تعریف کافی نیست، رفتن دنبال ایجاب و قبول. ایجاب و قبول رو که وارد کار کردن، ایجاب و قبول عقده، عقدی است که خلاصه دیگه دال علی الانتقاله با قیودش. الدالین علی الانتقال، مرحوم آقای مروج هم گفته که انتقال الانتقال گفته، یعنی همون انتقال قبلی ها، انتقال عین مملوکه او ما فی حکمها من شخص الى غیره به عوض مقدر علی وجه تراضی، با همه اون قیود. فقط بهش اضافه کردن چی؟ الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال. اگر ما در تعریف بی مسئله ایجاب و قبول رو وارد کردیم که در واقع بیایم سبب رو بحث کنیم، اگر ایجاب و قبول رو آوردیم و دوتا رو وارد کار کردیم، در اینجا خدمت دوستان عارضم یک مطلب مهمی که وجود داره اینه که آیا کسانی که این تعریف رو ارائه کردن در مقام این مطلب بودن که اصرار کنن بی از مقوله لفظ و چون بی را از مقوله لفظ می دانستند او رو با الفاظی که ایجاب و قبول با شرایط خاصه خودشونه تعریف کردن، آیا واقعا دنبال این بودن؟ یا آن که این سوال خیلی مهمیه، تو آخرم بابا این کار داریم، یا آن که اون فقهایی که بیع رو به ایجاب و قبول تعریف کردن باز خود اونها بیع را از مقوله لفظ نمی دیدن، بلکه خواستن بگن اون بیعی که از مقوله لفظ نیست و اثرش اینه که خلاص دو تا کالا جا به جا میشن، سببش ایجاب و قبوله، اون سبب به وجود آورندش ایجاب و قبوله. یعنی خیلی مهمه که ما بررسی بکنیم ببینیم آیا اونا دنبال بفرمایید اینن که حقیقت بی از مقوله لفظه، پس ما در تعریفش ایجاب و قبول رو میاریم،
سببش ایجاب و قبوله یعنی سببش لفظ،
باری کلا اگه سببش لفظ باشه یعنی با لفظ به وجود بیاد، غیر از اینه که حقیقتش از جنس لفظه، یه چیزی دقیقا همین، یه چیزی رو ممکنه من بپذیرم که از جنس لفظ نیست اما با لفظ به وجود میاد، نه دیگه من نیومدم بگم که حتما از جنس لفظه. حالا جان خیلی خوب، نه حالا اشکال چه اشکال، اول خود این سوال باید یکم روش دقت بکنی جان. بله بله نه بگو از این اشکال فرار کردن که بی اگر از مقوله فعل بایعه، فعل بایع رو ایجاب و قبول دیدن، ما اصل اشکالمون اصل گیری که داشتیم این بود دیگه که بی رو از مقوله فعل بایع میدونستیم، بی رو وقتی فعل بایع بدانیم باید چطور تحلیلش کنیم، میتونیم فعل بایع را به انتقالی که صفت اون دو تا کالاست معنا بکنیم یا نه؟
قبولی که
با از این فرار کردم تو اشکالی که تعریف قبول این بود. بعد اینا آمدن بگن نه شما بگید به ایجاب و قبوله دیگه، ایجاب
قبولش
ایجاب میاد در مقابل قبول، حالا قبول اضافه میکنیم، حالا بعدا رو حیث قبول مکس میکنیم ببینیم. حیث قبول که یه توضیح ابتدایی براش داریم، ابتدایی بود توضیحمون، چون اینا انتقال و انتقال خارجی میدونن، انتقال خارجی متوقف بر قبوله، انتقال فی نظر ناقل متوقف بر قبول نیست، ولی چون انتقال را انتقال خارجی میدونن و انتقال خارجی قطعا متوقف بر قبول اندشار اول اقلا، لذا ایجاب و قبول دوتا رو وارد کار میکنن، با فعل بایع جور در میاد دیگه، اثر فعل بایع و فعل مشتریه. چرا؟ انتقال، انتقال که معرف ما خود ایجاب و قبوله، ایجاب و قبولی که ادالین علی الانتقال، لذا قیودی باید تو ایجاب و قبول باشن که دلالت بر انتقال خارجی کنن. خب نتیجه ببین، پس این سوال رو باید دقتی سرش بکنیم، اثر این دقت کجا معلوم میشه؟ اثر این دقت اونجا معلوم میشه که علما در بعضی از عباراتشون ادعا شده که به یه حقیقت متشرعیه داره. بعد وقتی خواستن حقیقت متشرعیه بی رو بیان کنن، ایجاب و قبول رو آوردن وسط، عقد رو گفتن. ما اون طرف در عبارت شیخ این مطلب مهم رو داشتیم که جناب شیخ ادعا کردن که ما حقیقت متشرعیه نداریم، در عبارات علما شاهدی داریم، اصلا عبارتی داریم که اینا اصلا معتقدن متبادر از لفظ بی ایجاب و قبول، عقد دال علی الانتقال. خب چی آخرش چی؟ این خیلی گیرانداز ما. جناب شیخ عمده اشکالی که به اینها میخواد بگیره اینه که بی و اینا از مقوله لفظ دیدن نه مقوله معنا. و چون بی رو از مقوله لفظ دیدن اشتباه کردن، چون لفظ به یک ماهیت اعتباری از مقوله معناست و لذا قابل انشاء به لفظه. اما لفظ که قابل انشاء به لفظ نیست، لفظ یک وجود تکوینی خارجیه که نمیشه با لفظ ایجادش کرد. حالا ما هم سر همین این قبلش باید این دفته در بیاد که آیا اونایی که تعریف بی رو دارن ارائه میکنن اون طرف هم همون آقایون ادعا کردن که در ارتباط با بی حقیقت متشرعیه ای داریم، چی خواستن بگن؟ یعنی اونا واقعا براشون از مشهور نبودن و متوجه نبودن که بی سببش ایجاب و قبوله، ولو خودش از جنس ایجاب و قبول نیست، ایجاب و قبول سبب بیعه، بی انتقال مثلا اون توریست که با اون خصوصیات مثلا یا چیز دیگری کار ندارم. حالا تو قبلی هاشون میگفتن انتقال یه عباراتی خلاصه اینو باید آهایم بعضی جاها دیگه باید مراجعه کنید به این کتب عبارات علما، تا مراجعه نکنید به عبارات علما این مطلب درست در نمیاد. آهای مرفتیم که تیکی از این عبارات ها رو بیان کرده ها، که مثلا از ابن حمزه و علامه در مختلف نقل کرده که بعد نقل تعریف المبسوط و قال ابن حمزه البيع عقد على انتقال عين مملوكه من شخص الى غيره بقدر معين على وجه الترازي، بعدم گفتم الاقرب قول ابن حمزه لنا. چرا اینو میگیم؟ به خاطری که متبادر الى الفهم عند الاطلاق از کلمه بی اینه، که در واقع بشه یک حقیقت متشرعیه برای کلمه بی. اگر اینهایی که این عدولشون واضحه که چرا عدول کردن، عدولشون واضحه که اینا عدول کردن چون حقیقت بی را بفرمایید یه طور دیگه تحلیل میکردن، عدولشون واضحه دیدن که انتقال خارجی اثر اون بیعه، اما خود بیع حقیقتش رو چطور میدیدن؟ پس عنایت کنید، ما سه تا چیز پیدا میکنیم. یک ایجاب و قبولی که سبب تحقق یک ماهیتی است که اون ماهیت اثرش انتقال. یا دو تا چیز داریم اینجا، ما میخوام ببینیم آیا اونا ایجاب و قبول را وسائل تحقق یک ماهیت اعتباری به نام بی میدیدن که اثر اون ماهیت اعتباری انتقال دوتا مثلا مال به مشتری و بایه، این حیثی داره ها، لفظ بی اثر بی، یا نه حقیقت بی رو این الفاظ میدیدن بعد این الفاظ در واقع ایجاب و قبول دیگه، او انتقاله که انتقال خارجی باشه و گفتیم صفت قائمه به عوض اینه اون درست میشه. خب اینو چطوری با اون بحث حقیقت متشرعیه جمع کنیم؟ اینو حالا ببین، بر اساس این توضیحی که ما داریم میدیم، اگر یه کسی آمد گفت نه من بیعو میفهمم ولی در واقع بیع رو به واسطه‌ای باید به وجود بیارم، نه بیع رو ماهیت انشائی میدونم، بیع رو به وسیله ایجاب و قبول به وجود میارم، بعد این ماهیت که به وجود آمد یه اثری داره به نام انتقال دو تا عین. عینا مملوکن، اشکال نداره، حالا حداقل این طرفش مملوکه به عوض مقدر او برشو، حالا او اشکالات بعدیه چطوری تحلیل کردن یه بحثه. او بحث بعدیمون اینه که ما بالاخره خودی آقایون ادعا کردن که یه حقیقت متشرعیه ای وجود داره، گفتم متبادر به فهم ما الان از کلمه بی اینه. یه مکسی اینجا بکنیم، یه دقتی سر عبارات اینا بکنیم تا بعد ایشالله ریش و قیچی بدیم دست شیخ، ببینیم جناب شیخ تجزیه تحلیلش رو به کجا میرسونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من الان خدمت شما هستم.